به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های ما. طبق معمول چهارشنبه ها و همونجوری که قبلتر هم اعلام شد، ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران عزیزمون در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هستیم، مهمان چهارشنبه های ما در این برنامه زنده و لایف. و جا داره در ابتدا سلام بگم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمدید.
و سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
جناب دکتر محیط، خب ما در هفته که گذشت یک تفاهم نامه داشتیم میان ایران و آمریکا که امضا شد و در سوئیس درباره صحبت شد و هر دو طرف اونجا حضور پیدا کردن. یک ارزیابی مقدماتی و کلی در رابطه با این تفاهمنامه از شما داشته باشیم و در ادامه برنامه روی جزئیاتش و حالا متن یا پیرامون فرامتنش هم صحبت خواهیم کرد که چه صحبت هایی داره دربارش میشه. بفرمایید.
خواهش میکنم عزیز. خب ببینید، تقریبا تمام دستگاه های ارتباط جمعی غرب، نه تنها اسرائیل، نه تنها امریکا و انگلیس، بلکه علل عموم این رو یه شکست بزرگ برای هم امریکا و هم برای اسرائیل میدونن. در حالی که ما میدونیم در ایران با این تفاهم نامه اختلافاتی وجود داره، مخالفت هایی وجود داره و غیره و غیره، که هفته گذشته موقعی که با هم صحبت می کردیم گفتم که این مخالفت ها خیلی مفیده برای اینکه در واقع فشار میاره به هیئت نمایندگی ایران برای اینکه به هیچ وجه کوتاه نیان در برابر، در واقع دشمن، میتونم بگم در برابر دشمن. بنابراین این وضع کلیه. شما اگه به نیویورک تایمز همین امروز نگاه بکنید، دو تا مقاله جالب راجع به خود ایران داره. شما ببینید، میگه که طرفداران ایران ملی‌گرایی بیشتری نشان میدهند از جمله زنان بدون حجاب. نیویورک تایمز همچین چیزایی رو چیز نمید و اون وقت عکس بزرگی انداخته که زنان بدون حجاب زلفاشون بیرون و امثال هم، چون میدونید موقعی که توی روزنامه ها و یا مجلات امریکا و اروپا عکس مندازن فقط زنان با حجاب با چادر فلان و فلان اینا. مقاله دیگه ای هست که آقای دیوید سنگر همین امروز نوشته، ترامپ ادعاهای بزرگی در مورد مذاکرات با ایران می کند و ایران مرتب آنها را رد می کند. یعنی در واقع خود تفاهم نامه به نفع ایرانه، ولی یکی یکی به اصطلاح یه شکل دیگه می خواد اینا رو وانمود بکنه ترامپ، در حالی که ایران مرتب اینها رو رد می کنه. بنابراین این بذارید تا به الان در مسئله لبنان، اینا رو من یادداشت کردم، در مسئله لبنان عرض شد که ایران قرار شده دخالت بکنه. حالا من یه مقدار وارد جزئیاتش میشم. برای اینکه آقای فرخنده، در مجموع همینطور که گفتم اسرائیل داره دیوانه میشه در اثر این تفاهم نامه، در امریکا اختلاف افتاده، مرتب به اسلام میخواد خودشو تبرئه بکنه، روبیو الان اومده به خاورمیانه و میخواد به امارات، الان میدونید در امارات، بعدش به کویت و بحرین، برای اینکه دل اینا رو به دست بیاره. شما از استقبالی که ازش شده تقریبا هیچ کدوم از به اصطلاح سران استقلالش نیومدن، فرضاً وزرای خارجه این کشورها و غیره، یعنی در موضع تدافعیه. بنابراین تا الان ایران سه تا دستاورد داشته. یکی در مسئله لبنان شرکت و دخالت خواهد کرد که من راجع به این مفصل تر صحبت خواهم کرد. دوم، محاصره دریایی امریکا برداشته شده که فوق العاده مهم بود. سوم، تحریم نفتی ایران برداشته شده و اکثر قریب به اتفاق کشتی‌هایی که از تنگه هرمز میگذره حامل نفت برای چینه. تا الان ما بقیه این تفاهم نامه و مذاکرات این 60 روزه نمیدونیم به کجا کشیده میشه، یعنی میتونه با شکست کامل روبرو بشه، برای اینکه مقاومتی که الان اسرائیل در برابر این میکنه اصلا تعجب آوره. و بعد میتونیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، برای اینکه این نکته مهمیه و خود من هم در برنامه خودم هم در که آیا تضاد منافع بین امریکا و اسرائیل وجود داره یا نداره. این یه نکته فوق العاده مهم و تاریخیه که تاریخ گسترده‌ای داره، که گفتم حتی در بین آدمایی مثل نوم چامسکی از یک طرف و جان مرشایمر و عرشبهای استیفن والز از طرف دیگه در گرفته، که در واقع نوم چامسکی اسرائیل رو به عنوان کشتی جنگی و به عنوان یک نعمت برای امریکا همیشه گفته به نفع ایرانه، در حالی که ما میدونیم در سال 2006 مقاله مفصلی از طرف جان مرشنایمر و استیفن والد نوشته شد راجع به لابی اسرائیل و اینکه این رفتاری که اسرائیل با امریکا و امریکا با اسرائیل میکنه به نفع امریکا نیست و در واقع تضاد داره با منافع دراز مدت. خود من یه زمانی طرفدار دیدگاه نوم چامسکی بودم که در واقع اسرائیل به دردش میخوره و به نظر من فوق العاده کمک کرده به ارتباط که ثروت‌های عظیمی که به ایران به امریکا اومده و در واقع سرکوب اونایی که مخالف اسرائیل بودن، مخالف امریکا بودن و غیره و غیره. در حالی که از 7 اکتبر به بعد و اتفاقاتی که افتاده، این جنایات و نسل کشی که در عرصه‌ای که اسرائیل مرتکب شده و بدنامی و نفرتی که مردم جهان و به ویژه مردم امریکا نسبت به اسرائیل پیدا کردن، این کم کم و کم کم تضاد منافع بین این دوتا رو، یعنی بین امریکا و اسرائیل رو داره برجسته میکنه و این تفاهم نامه یکی از اون مواردیه که من نظر من فوق العاده اینو نشون داده. یعنی به این معنا میخوام این رو عرض بکنم، تردیدی وجود نداره که تضاد منافع بین امریکا و اسرائیل وجود داره. شما میدونید سیمور هرش کتابی نوشته زیر سامسونز آپشن، سامسون و شما میدونید سامسون گفته که یا اسرائیلی‌ها، یعنی در واقع یهودیان، بر جهان باید تسلط کامل پیدا بکنن وگرنه تمام این ساختمون رو در هم فرو می‌ریزن. در واقع مسئله اینجوری بوده. حالا بر سر این قضیه و این که اسرائیل امریکا رو کشون به این جنگ علیه ایران و اینا شکست مفتزهانهی خوردن و در واقع در اثر این شکست منافع امریکا به شدت لطمه خورده، در واقع منافع امریکا الان خودشو برجسته کرده که دیگه لابی اسرائیل نمیتونه آنچنان در واقع دولت امریکا رو وادار بکنه که طرف اسرائیل رو باز هم بگیره. حالا ببینید همه اینا رو که من میگم هنوز معلوم نیست و ممکنه ورق برگرده. شما ببینید همین همین دیروز که انتخابات در دور اول انتخابات بوده در نیویورک، نیویورک که مرکز یهودیای امریکاست، 3 نفر طرفداران از فلسطین انتخاب شدن در شهر نیویورک. اصلا این تصور ناپذیره. برای اینکه من سالهای سال، خب میدونید، در نیویورک زندگی کردم و میدونم که طرفداران اسرائیل چطور به اصطلاح حداقل 80% از جمع به اصطلاح یهودیان اونجا. الان به تدریج
تو انتخابات میاندوره‌ای صحبت میکنید که فکر میکنم ماه نوامبر اتفاق خواهد افتاد.
بله، نه میاندوره‌ای، بس الان انتخابات اولیه داره صورت میگیره،
نه که در نهایت میرسه به همون انتخابات نهایی که در نهایت میرسه به همون انتخابات نهایی میاندوره‌ای دیگه. الان مقدماتشه،
دقیقاً این مقدماتشه و معلومه که اینایی که رأی آوردن طرفدار فلسطین هم. اصلا این تصور ناپذیره. بنابراین اجازه بدید حالا قبل از این که ما در مورد این 14 بند تفاهم نامه صحبت بکنیم، بذارید راجع به گرد همایی که در عرصه‌ای که سوئیس، در سوئیس بوده، روزای یک شنبه و صبح دوشنبه، ببینیم چی گذشت و ایران آیا دستاورد داشته یا نه. یعنی به بند اول برسیم که عبارت از مسئله، میدونید، ایران مسئله لبنان رو در بند اول گذاشت و صحبتایی که اونجا شده راجع به اینه. من براتون یادداشتی رو که خودم از این قضیه، به نظر میرسد که زیر فشار امریکا طرف مقابل تا حدی کوتاه اومده و اسرائیل حملات هوایی و جنگ را فعلا متوقف کرده. فعلا، ببینید، دیروز 2 نفر کشته شدن، 2 نفر لبنانی کشته شدن، ولی فعلا در واقع اون حملات جنایتکارانه و وحشتناک متوقف شده. در دستگاه های ارتباط جمعی غرب اثری از این امتیاز ایران که در مسئله لبنان به پیروزی رسیده، واقعا ایران، حالا توضیح میدم که چرا به پیروزی رسیده، دیده نمیشه و فقط در روزنامه های اسرائیلی گفته میشود که دولت اسرائیل توصیه کرده به ساکنین شمال اسرائیل که به خونه های خودشون برگردن. این نشانه اینه که اینا از ترس حزب الله، بخش وسیعی از ساکنین شمال اسرائیل، میدونید، خونهاشون رو ترک کرده بودن. دولت اسرائیل الان بهشون گفته به خونهاتون برگردید. این یکی از نشانه هاست که آتش بس میتونه به اصطلاح دوام بیاره. یعنی در واقع این نشانه بسیار مهم. تنها خبری که در نیویورک تایمز آمده عبارت از تشکیل سلول برخوردزدایی. سری اینو من توضیح بدم که چیه. این بهش میگن دی کنفلیکتینگ سل به انگلیسی، که در واقع یک هیئتی، یک جمعی تشکیل شده مرکب از ایران، امریکا و لبنان. خیلی مهمه که اسرائیل مطلقاً در این مسئله به اصطلاح شرکت داده نشه. وظیفش عبارت از اینه که تمام برخوردها و آنچه که اتفاق میفته، این کمیته، یعنی این دی کنفلیکتن سل یا هیئت، باید دنبال بکنه. حالا ببینید نیویورک تایمز چطور در این سلول نمایندگانی از ایران، امریکا و لبنان وجود دارند. علی واعظ که مال کرایسیس گروپ هستش و از طرفداران سرسخت امریکا و غیره هستش، میگوید تشکیل این سلول پدیده بسیار جالب از این ترتیبات و موافق، چرا که امریکا اطلاعات خود را درباره جنگ از طرف اسرائیلی ها می گرفته. اکنون ایران در این گزارش ها میاد و دخالت میکنه. اهمیت سیاسی عظیمی داره که ایران میاد و در مسائل لبنان دخالت میکنه. یعنی در واقع اون وحدتی که برای به اصطلاح محور مقاومت مرتب ایران دنبالش بوده الان به تحقق پیوسته در مورد لبنان، و در نتیجه به نظر میرسد که این نظر خودم رو نوشتم که حداقل بینندگان بدونن، به نظر میرسد این نوعی پیروزی برای ایران است به دو دلیل. یک، این که معلوم است که فعالیت‌های نظامی اسرائیل تا حد بسیار زیادی متوقف شده که به دلایلی که گفتم که فرضاً دولت اسرائیل به ساکنین شمال چیز گفته که برید اونجا، که این پیروزی مهمی برای ایرانه که تونست با فشاری که روی امریکا آورد از طریق تنگه هرمز مجبور شد کوتاه بیاد و به اسرائیل فشار بیاره و این جنگ رو فعلا متوقف بکنه. دو، ایران برای نخستین بار در مسئله جنگ در جنوب لبنان حق دخالت پیدا میکنه. این یه چیز تاریخیه، در این مسئله وجود نداره. از این رو میتوان گفت که نتیجه دو روز مذاکره و درگیری در مجموع و به طور نسبی به نفع ایران تمام شده. این گرد همایی که داشتم روز یک شنبه، شما میدونید که چه اتفاقاتی افتاد، که ترامپ چه صحبت ها و چه توهین هایی کرد، هیئت نمایندگی ایران ترک کرد اونجا رو، و خلاصه به اصطلاح شیوه برخوردشون طوری بود که، و بعدش به اصطلاح صحبتهای خود قالیباف که گفت حرفای اینی مثل حرفای بی اهمیته که ما نمیتونیم چیز، و غیره و غیره، که به مثلا در این حال ونز جی دی ونز صحبت از برقراری مقدماتی برای آزادسازی دارایی های ایران بلوک شده ایران گذاشته و غیره و غیره. اجازه بدید من میرم
یه نکته هست، حالا من تا فراموش نکردم جناب دکتر محیطینو عرض بکنم. این تفاهم نامه، حالا شما در فرمایشاتون بیشتر در رابطه با اون چیزی که ما گرفتیم صحبت کردید و اون چیزهایی که دادیم هم الان مورد بحث در فضای رسانه‌ای و در جامعه ایران، در جامعه‌ای که همچنان تجمعات شبانه وجود داره با همزمانی شده خب با ایام دهه محرم، و خب بیشتر هم شده این تجمعات و مورد بحث قرار میگیره در داخل خیابان و مردم دارن کنشگری میکنن که ما چه دادیم، و صحبت هایی که الان ترامپ داره مطرح میکنه. حالا لبنان از بند اولش آغاز بکنیم، این که همچنان من دیدم دقایق پیش گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته ما از لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد حتی اگر آمریکا این را بخواهد، و اجازه بازگشت 200,000 نفر از ساکنان مناطقی که تحت کنترل ما هستند، منظورش لبنانی ها هستند، اینو ما اجازهشو نخواهیم داد که ساکنین جنوب لبنان که لبنانی هستند بازگردن. و این از بند اولین بند تفاهم نامه است که اگرچه تبادل آتش کم شده اما همچنان اسرائیل عقب نشینی نکرده، و همونجوری که شما اشاره کردید شب گذشته هم حتی حمله کردن باز به لبنان و 2-3 نفر از لبنانی‌ها اونجا جونشون از دست دادن به واسطه این حمله. در بخش‌ها و بندهای بعدی، حالا من خیلی دارم پراکنده الان صحبت میکنم، ولی میخوام به اونجا برسم ببینیم ما چی گرفتیم. اینکه ونز هم ترامپ دارن از این صحبت میکنن که ما تنگه هرمز الان باز شده، یعنی در واقع تنگه هرمز رو ما باز کردیم، امتیازیه که دادیم، و در مقابل بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، این که بلوکه شده بود، اینم آزاد میشه، اما باید بیاید از ما ذرت و فلان و بسال و دارو اینا بخرید. یعنی در واقع بخشی از دارایی‌های خودمون رو ما باید بریم از آمریکایی‌ها کاهو یونجه بخریم، کاهو یونجه‌ای که حتی خود اروپایی‌ها هم دیگه اونو نمی‌خرن به دلیلی که استاندارد نیست به هر حال اون کشتی که کشاورزی که آمریکایی‌ها دارن. و این مسئله است الان بسیاری دارن درباره صحبت میکنن که ما امتیاز بسیار بزرگی مثل تنگه هرمز رو دادیم در برابر تقریبا هیچ جا جبهه لبنان هم که به این شکل هنوز کامل آتش بس و عقب نشینی اتفاق نیفتاده از سوی اسرائیل. و این مورد بحثه و مورد انتقاده که ما چرا بر صورت این گونه ما تفاهم کردیم و مذاکره کردیم. بفرمایید.
خب ببینید، من تا الان دستاوردهایی که بوده، یکی در مسئله لبنان که گفتم ایران برای اولین بار دخالت مستقیم در مسئله لبنان پیدا بکنه. بذارید یکی از پیامدهای اینو براتون عرض بکنم. اولا من بگم این تظاهراتی که علیه این تفاهم بسیار چیز مثبتیه، یعنی باید این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، بحث‌های داغی در ایران باید صورت بگیره و این نه تنها آگاهی سیاسی مردم رو بالا میبره، فشار میاره روی این هیئت. منتها باید با این قضایا با واقع بینی نگاه بکنیم. تا الان در مسئله لبنان ایران دخالت پیدا کرده، یک. دو، محاصره دریایی امریکا که بسیار مهم بود برداشته شده. سوم، تحریم های نفتی ایران برداشته شده. و بهتون عرض بکنم تنگه هرمز هنوز به طور کامل باز نشده، هنوز زیر نظر ایرانه. و شما میدونید که آقای قالیباف عرض شود که رفتن به چیز به عمان و قراردادی بین عمان و ایران بسته شد که چطور تنگه رو اداره بکنن. یعنی در واقع اداره تنگه در دست ایران با شراکت عمان باقی میمونه. حالا عرض شود که و اما بذارید تیتر میگه ترامپ. شما ببینید این نیویورک تایمز همین امروزه، ترامپ ادعاهای بزرگی در مورد مذاکرات با ایران میکند و ایران مرتب آنها را رد میکند. این عزیزانی که چیز هستن به حرفای ترامپ گوش میکنن، به حرفای طرف ایرانی گوش نمیکنن که اینا را رد میکنه. بنابراین در این زمینه هم باید ما دقت بکنیم.
این وسط مردم واقعا گیج شدن، یعنی الان ونس ترامپ یا دولت ترامپ داره یه سری ادعاهایی میکنه که همونجور که شما فرمودید طرف مقابل، طرف ایرانی داره تکذیب میکنه و این وسط مردم نمیدونن کی داره راست میگه و کی دروغ.
عزیز ببینی، ما نمیدونیم که این تفاهم نامه به کجا خواهد کشید و امریکا زه خواهد زد، دوباره به ایران حمله خواهد کرد. اینا رو ما نمیدونیم. ما داریم راجع به این که تا الان چه اتفاقاتی افتاده و بعدش محک بزنیم به این که واقعا چه اتفاقاتی افتاده و عزیزانی که تو خیابون هستن چی میگن. یعنی ما با واقع بینی با قضیه باید برخورد بکنیم. خود من اجازه بدید همینجا بگم طرفدار این بودم که ایران به تمام به اصطلاح کارخانجات نمکزدایی عربستان و کویت و امثال هم حمله بکنه، به پالایشگاه جنوب خلیج فارس، تنگه هرمز رو برای همیشه ببند و غیره و غیره. ولی الان براتون مثال تاریخی میزنم که ایران الان دست بالا رو داره. مقاله مفصلی من داشتم در یکی از این روزنامه های امریکایی در واقع یا انگلیسی بود داشتم میخوندم که مثال جنگ ایران و عراق را میزنه. دقت کنید آقای فرخنده میگه که ایران، ما میدونیم سال 1986 جزیره فاو رو تسخیر کرد، تصرف کرد و ایران دست بالا را در جنگ ایران و عراق داشت. از اون به بعد عراق و به طور کلی کشورهای عربی پیشنهاد صلح کردند. ایران نپذیرفت، جنگ را ادامه داد. در این فاصله بین 1986 و 88 12,000 نفر از سربازای ایران کشته شدند. در نتیجه در سال 1988 ایران مجبور شد در موضع ضعیف قرارداد الجزیره رو ببنده. این یه مثال تاریخیه که بعد نویسنده این مقاله میگه الان ایران در موضع قدرتمند وجود داره، باید از این قضیه استفاده بکنه، وگرنه ممکنه در موضع ضعیف قرار بگیره به دلیل یک سلسله اتفاقاتی که هم در خود ایران میتونه اتفاق افتاده، هم در خارج و غیره و غیره، و در نتیجه الان باید از این قضیه استفاده بکنه. بذارید براتون عرض بکنم که چرا ایران در موضع قدرتمند وجود داره. از روزنامه هارتس دیروز، نتانیاهو، عرض میخوام، نتایج مذاکره میان ایران و امریکا از انتظارات ایران هم فراتر میرود، از انتظارات ایران هم فراتر میرود و نوعی کابوس برای اسرائیل به وجود می آورد. واشنگتن و تهران موافقت کردند که ایران رسما حق دخالت در جنگ میان حزب الله و اسرائیل در لبنان دارد و این اون دکترین ایران رو به اثبات می رسونه، یعنی دکترین وحدت جبهه ها، دکترینی، یعنی ببینید محور مقاومت رو داره میگه که مدت هاست از طرف ایران مطرح شده، حال به طور ملموس‌تری صورت گرفته، یعنی پای ایران رسما در منطقه مرزی لبنان با اسرائیل باز میشود و مشروعیت حزب الله به عنوان شریک مذاکرات به رسمیت شناخته میشود. حالا بذارید من گفتم الان ما راجع به بند اول این تفاهم نامه داریم صحبت میکنیم. ببینید جوزف آون که رئیس جمهور لبنانه و آقای نایف سلام که نخست وزیر لبنانه، این دوتا عملا دوتا مزدور امریکا که قرار بوده و وارد مذاکره با اسرائیل شدن برای اینکه توافقی بینشون بشه و حزب الله رو خلع سلاح بکنن. موقعی که ایران این تفاهم نامه امضا شد، آقای جوزف آون میگه در این مذاکراتی که دیروز با اسرائیل داشته در واشنگتن، میدونید این دومین جلسه شون بوده، در اومده گفته که تا زمانی که اسرائیل از جنوب لبنان بیرون نره من مذاکره ای با اسرائیل و یا با امریکا ندارم. از ایران تشکر کرده و الان خواهان بیرون رفتن نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان شده. حالا اجازه بدید نکته ای رو که خود من به عنوان یه چیز منفی بهش نگاه کردم و اونم عبارت از اینه که ایران نه تنها خواهان پایان جنگ شده بلکه تمامیت ارضی اسرائیل لبنان رو میخواد، یعنی در واقع بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، و این ممکنه به عنوان یه شکست به اصطلاح بتون عرض بکنم. اگر جنگ تمام بشه، اگه بمباران ها و توپ باران ها و پهباد باران های اسرائیل تمام بشه، سربازایی که الان موندن اونجا و اشغال کردن دچار دیوانگی میشن، مجبورن اونجا را ترک بکنن، یعنی در واقع اسرائیل و سربازای اسرائیل بدون بمباران های وحشتناک، توپ باران ها، پهباد ها، کشتار ها، تخریب و دمولیشن، یعنی به اسم میرن و چیز، نمیتونن به حیاتشون در جنوب لبنان ادامه بدن. بنابراین اینم نکته‌ای که باید در نظر بگیریم که اگر جنگ واقعا تموم بشه، سربازای اشغالگر در نهایت مجبورن اونجا رو ترک بکنن. بنابراین اینم نکته‌ای که ما در نظر بگیریم. حالا بذارید چند تا خبر دیگر رو که من اینجا یادداشت کردم براتون از روزنامه ها، چون از من خواستید که فضای به اصطلاح سیاسی در امریکا و در خارج چیه، میخواستم نقل
حتما
قول.
خیلی مهمه این مسئله که در آمریکا در رابطه با این توافق و تفاهم چی دارن میگن، خیلی مسئله مهمیه. البته بعدش من یک پرسشی هم در رابطه با همین مسئله دارم از شما و البته از سمت ایران دیگه، از سمت ایران یک پرسش بسیار مهمیه، شما بفرمایید. و در آمریکا هم خیلی سرصدا ایجاد شده و خیلی مخالفت های شدیدی، من به نظرم این تفاهم موافق نداره و فکر میکنم تنها موافقه که داره خود آقای عراقچی و آقای قالیباف و خود ترامپ و ونس میتونن موافق این چیز باشن. یعنی هر جور نگاه میکنید شما اکثریت میبینید مخالفن. بفرمایید.
اکثریت در کجا؟
اکثریت در هم در خود آمریکا، در هم در خود ایران و در اسرائیل هم که شما گفتید
کاملا.
و در اکثر جبهه ها نگاه میکنید میبینید واقعا یک حالا تفاهمی که شکل گرفته، حالا تنها حسنی که داره به ما برچسب جنگ طلب هم میزنن، جنگ به پایان رسیده، اما پرسش بعدیم اتفاقا در همین راستاست، اینکه ما چگونه جنگ رو به پایان برسونیم خیلی مهمه. آیا قراره مثل جنگ 12 روزه جنگ رو به پایان برسونیم 6 ماه بعد دوباره به ما حمله بشه؟ این به نظر من زیاد جالب نیست. حالا شما در رابطه با این ابعاد رسانه‌ای و اجتماعی و سیاسی که به وجود اومده در رابطه با این تفاهم در آمریکا بفرمایید و بعد ما ادامه میدیم با جزئیات میشیم.
من مقاله هارتس رو براتون خوندم. حالا روزنامه دهیل که مال کنگره امریکاست، روزنامه مهمیه. ترامپ توافق یا تفاهمش را به دست می آورد، نتانیاهو دچار کابوس می شود. عرض شود که، و بعد خود من توضیح دادم که در مقاله تضاد منافع میان این دو توضیح داده میشه، چه تضادی بین منافع امریکا و ایران و اسرائیل خودشو برای اولین بار میشه گفت. که برای اینکه خود من همیشه موقعی که ترامپ بدگویی میکرد از لغت اف استفاده میکرد علیه نتانیاهو، میگفتم اینا جنگای زرگریه. بهتون عرض بکنم که برای اولین بار صحبتهایی که جی دی ونز و خود ترامپ کردن آنچنان جنگ زرگری نیست و در واقع تضاد منافع بین این دوتا در حال حاضر خودشو نشون داده، که من میتونم براتون توضیح بدم چرا. یعنی در واقع با صحبتهای خود ترامپ که در فرانسه کرد در گرد همایی گروه 7 و صحبتهای بعدی که هم ونز و هم نتانیاهو کردن، چرا این دفعه تضاد بین امریکا و اسرائیل جدیه؟
چقدرش واقعا عمیق این تضاد منافع؟ آیا این اختلاف نظر تاکتیکی نیست به نظرتون، یا فهم میکنید خیلی عمیقه این تضاد منافع؟
ببینید، این تضاد منافع بین امریکا و اسرائیل چیزیه که گفتم هم جان مرشهایمر و هم استیفن والز به طور، و سیمور هرش که خودش یهودیه، این تضاد منافع رو دیده و فکر میکنه سیمور هرش که اسرائیل میتونه امپراتوری امریکا رو با این کاراش پایین بکشه. و دلیل این قضیه هم عبارت از اینه که میلیاردرها و تریلیون دلارهای ارزشی که ثروتمندان صهیونیست تمام بساط دستگاه سیاست خارجی امریکا رو میخرن، هر سه قوه رو، هم کاخ سفید رو، هم کنگره رو، هم دیوان عالی کشور رو و هم دستگاه های ارتباط جمعی. آنچه که اتفاق افتاده در این جنگ اخیر که اینا به ایران حمله کردن، شما دقت کنید آقای فرخنده، اسرائیل امریکا رو به جنگ علیه ایران کشونده به امید اینکه موقعی که به دلیل نارضایتی مردم ایران اگه سر رژیم رو بزنن، دولت و رژیم یا حکومت ایران سقوط میکنه. حالا تمام دنیا و دستگاه های ارتباط جمعی دارن میبینن که اینا شکست وحشتناکی خوردن. در نتیجه این اختلاف منافع بین امریکا و اسرائیل خودش رو به طور بارزی نشون داده برای اولین بار. به همین دلیله که شما، من روزنامه The Hill براتون خوندم، حالا نیوزویک، مجله نیوزویک میگه پیروزی ایران، یعنی در واقع تیترش اینه، پیروزی ایران. و اون وقت خود من نوشتم در مقاله توضیح داده می شود که ایران در جنگ با عراق جزیره فاو رو گرفت. این چیزی که براتون الان گفتم، این توی نیوزویک اومده بود و پیشنهاد صلح شد، ایران نپذیرفت. 1986 و بعدش ایران شکست خورد و آتش بس را از موزه ضعیف، برای اینکه اینجا داره میگه که در همین جزیره فاو 12,000 نفر از سربازای ایران کشته شدن. بنابراین میخوام بتونه عرض بکنم که فضای کلی روزنامه ها و افکار عمومی در امریکا اینه که امریکا در این جنگ شکست خورده و این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل و به ضرر امریکا هستش. میخوام اینو به هموطنانمون که توی خیابون هستن عرض بکنم که افکار عمومی در خارج چیه بدون استثناء. شما دیروز جان مرشهایمر یه صحبتی با همین قاضی ناپولیتانو داشت، شما باید اینو ببینید که میگه امریکا و اسرائیل شکستی خوردن که حتی از شکست ویتنام بدتره. ملت ما باید بدونن که قهرمانی که مردم ایران نشون دادن، دفاعی که از ایران شده کم نظیر در تاریخ، باید قدر این چیزها رو در این حال بدونن، در این حال که به نظر من انتظاراتشون بالا باید بمونه، فشار بیارن به هیئت نمایندگی از این به بعد به آقای قالیباف، هر شبت که به آقای عراقچی و خیره و خیره، تا حد ممکن باید فشار بشون بیارن. برای اینکه از این به بعد ما نمیدونیم. من فقط امروز نتایج روز یک شنبه و صبح دوشنبه رو براتون عرض کردم که در مجموع به نفع ایران بوده.
بسیار عالی. ما یه مقدار در رابطه با سناریوهای پیش رو هم صحبت بکنیم در رابطه با آینده جناب دکتر محیط. و الان بسیاری معتقدن که ما برگشتیم به تنظیمات بعد از جنگ 12 روزه و خب خود شما هم شاهد این مسئله بودین که در ایران چه اتفاقاتی افتاد، یعنی اون آتش بسی که رخ داد بعد از جنگ 12 روزه ما رو برد توی وضعیت ابهام هسته‌ای. از سوی دیگه خب وضعیت اقتصادی کار رو به جایی رسید که ما رو برد توی مسائل و اتفاقات رویدادهای دیما که منجر شد به کودتا تقریبا و جان بسیاری از هموطنان ما اونجا متاسفانه گرفته شد توسط طرحی که خود اسرائیلی ها داشتن و حتی آمریکایی هم درش دخیل بودن. و خب اون شرایط به نظر میسه ما الان دقیقا تو همون شرایط هستیم و یه مقدار در رابطه با این مسئله میخوام تحلیل شما رو داشته باشیم. علاوه بر این مضافن گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته که ما دوباره داریم برمیگردیم، یعنی بازرسامون دوباره دارن میان، چیزی که مسئله که هم خود آمریکا و هم ترامپ هم بهش اشاره کرده و خب ما رو داره میبره به همون مقطعی که به نظر انگار نخانی اومده نخانی رفته، نه جنگی داشتیم نه اتفاقاتی افتاده و دوباره همون مسیر قبلی رو که در این 30 سال اخیر ما ادامه دادیم ما دوباره داریم ادامه میدیم، یعنی تغییر رویکرد راهبردی و استراتژی ما نداشتیم در حداقل توی زمینه سیاست خارجمون. با این شرایط آیا فکر نمی‌کنید که آمریکایی‌ها که خب می‌دونید استادن توی زیر میز زدن و تعهد ندادن و اسرائیلی هم که خود شما فرمودین که در تلاشن که این تفاهم رو به هم بریزن، حالا ما مشخصا در رابطه با آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم، آیا با این شرایط فکر می‌کنید که آمریکا سعی میکنه که تعهداتش رو بپذیره و عمل بکنه و این مذاکرات، این روند تفاهم در مذاکرات آیا فهم میکنید که رشد خواهد کرد، پیشرفت خواهد داشت درونش، یا فکر میکنم نه، همانند اتفاقات بعد از جنگ 12 روزه دوباره مسیر ایران به یک جنگ دیگه ختم خواهد شد و یک حمله نظامی دیگه از سوی آمریکا.
بذارید اول پاسخ بدم به این که اوضاع ایران، وضع ایران آیا مثل بعد از جنگ 12 روزه است؟ به هیچ وجه اینطور نیست. بعد از جنگ 12 روزه ایران بر تنگه هرمز تسلط نداشته، که شاهرگ حیاتی هم امریکا هم کشورهای شیخ نشینای خلیج فارس که این همه به امریکا کمک کردن و الان دارن به قول معروف موسموس میکشن که با ایران رابطه برقرار بکنن، عرض شود که بنابراین ایران بعد از این حمله جنایتکارانه‌ای که بهش شد تمام اوضاع زیر و رو شده، به هیچ وضعیت مثل بعد از عرض شود که حمله 12 روزه و جنایت کارانه 12 روز. و تا الان دستاوردهایی رو که ایران به دست آورده من براتون توضیح دادم که 3 تا دستاورد بزرگ به دست آورده: مسئله از نظر سیاسی دخالت در مسئله لبنان، برداشتن محاصره دریایی، و بعد شما ببینید تنگه هرمز هنوز باز نشده. در واقع چند تا کشتی که از تنگه هرمز دیروز و امروز گذاشتن تمام کشتی های نفتی ایران بوده با مقصدشون عبارت از، یعنی به اصطلاح دستینیشنشون یا به اصطلاح به طرف چین. بنابراین هر لحظه ایران در حال حاضر برگ برنده عظیمی که داره تنگه هرمزه، که بعد از جنگ 12 روزه به هیچ وجه این رو نداشته و گلوی عرض شود که ترامپ رو گرفته. شما دقت کنید علت این که در واقع اینا تن دادن برای اینکه ترامپ در اومد در فرانسه و بعدش هم در چیز در اومد گفت که من نمیخوام همون وضعیت رو که هربرت هوور رئیس جمهور امریکا در قبل از بحران بزرگ 1929، هربرت هوور رئیس جمهور امریکا بوده و آنچه را که انجام داد تبدیل شد به اون بحران بزرگ، به فروپاشی بورس سهام نیویورک در 1920. میگه من نمیخوام مثل اون بشم و اگر تنگه هرمز بسته شدنش، یعنی در واقع اگه من دوباره حمله بکنم به ایران تنگه هرمز برای همیشه بسته خواهد شد و اقتصاد امریکا از هم فرو خواهد پاشید. بنابراین اونهایی که ادعا میکنن دوباره به همون وضع ما قبل برگشتیم، خاینا هیچ پایه و مایه‌ای در واقع نداره. ببینید انتقاد آقای فرخنده، ما میتونیم هر لحظه باید انتقاد بکنیم از هیئت نمایندگی، ولی واقعیات روی زمین رو اگه نادیده بگیریم به نظر من این انتقاداتمون در واقع اعتبارش رو از دست میده. من فرضاً بسیار موافقم که مردم تو خیابون باشن، اعتراض بکنن، بگن که این تفاهم نامه به ضررمون بوده و غیره و غیره، ولی اگر با واقعیات روی زمین این ادعاها تطابق پیدا نکنه اعتبارش رو از دست میده و در واقع این یه مقدار به اصطلاح مجبورن برگردن خونه هاشون. ولی باید با این واقعیات هم روبه، یعنی میخوام این رو عرض بکنم، ایران دستش از نظر پر بودن قابل مقایسه با حمله جنایتکارانه اینا در جوان ماه سال گذشته نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. و اتفاقا اشتباه وخیمی که اینا کردن، اشتباه تاریخی که اینا کردن و الان تضاد منافع بین امریکا و اسرائیل خودش رو کرده به دلیل این خطای تاریخی وحشتناکه که اینا باعث شدن ایران بر تنگه هرمز در واقع تسلط پیدا بکنه، چیزی که ایران سالهای سال میخواسته و اینا این نعمت بسیار بزرگ رو به ایران ارائه دادن، ارزانی داد. در نتیجه فرض میکنیم که امریکا بزنه زیر همه اینا، من فرض رو بزن میزنم و جنگ رو دوباره شروع بکنه، بلافاصله تنگه هرمز بسته میشه و در اون صورت و حالا هم باز نخواهد شد، یعنی حداقل تا ماه آگست بسته شدنش ادامه پیدا میکنه. ذخایر نفتی، مخازن ذخایر نفتی امریکا و اروپا و همه جهان داره تمام میشه و فقط بین 4 تا 6 هفته میتونه ادامه پیدا بکنه. در نتیجه اگر تا ماه آگست تنگه هرمز بسته باقی بمونه، قیمت نفت از 150 دلار بالاتر خواهد رفت، در نتیجه بورس سهام نیویورک از هم فرو خواهد پاشید. بنابراین امکان اینکه چنین در واقع ریسک یا خطری بکنم که دوباره به ایران حمله بکنم به نظر من بسیار پایینه، ولی ما فرض میکنیم که حمله بکنم و اتفاقا جان مشهنر میگه نمیتونه امریکا دوباره حمله بکنه، من فرض رو بر این میذارم که امریکا دوباره حمله بکنه، شکست بزرگتری خواهد خورد. در نتیجه گیری بکنم تا اینجای صحبت، ایران در حال حاضر دست بالا رو داره، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. نه تنها همین تفاهم نامه به نفع ایرانه که تمام روزنامه های اصلا روزنامه ها هیئت حاکمه اسرائیل اصلا دیوانه شده واقعا، و بعد روزنامه های امریکا، اروپا و غیره و غیره، همه اینا این مسئله رو به نفع ایران میدونن. ایران باید از این برگ برنده‌ای که داره نهایت استفاده رو بکنه و قدم به قدم جلو بره. شما میدونید همین آقای گروسی گفته که من میخوام برم ایران، ایران به هیچ وجه اینو نپذیرفته، در نتیجه یا اینا در اومدن گفتن که این 6 میلیارد دلار یا 12 میلیارد دلار آقای جرد کوشنر در اومده گفته که باید صرف خرید غله و امثال هم از کشاورزان امریکا زده تو دهن جرد کوشنر. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم این عزیزانی که تو خیابون هستن فقط به صحبتهای دونالد ترامپ و غیر و غیره نباید گوش بکنن، واقعیات رو هم باید ببینن و ببینن که مذاکره کنندگان ایران چی میگن. به همین دلیله که روزنامه امروز نیویورک تایمز، بذارید براتون دوباره، طرفداران ایران عرض شود که ترامپ ادعاهای بزرگی در مورد مذاکرات با ایران میکند و ایران مرتب اونا رو رد میکنه. مقاله رو دیوید سنگر نوشته که از خبرنگارا و به اصطلاح روزنامه نویسای دیگه دست راستی شناخته شده است، آقای دیوید سنگر. میخوام بهتون عرض بکنم، دوباره برگردم، عزیزانی که تو خیابون هستن باید تا جای ممکن تو خیابون بمونن، به شدت اینایی که میان تو برنامه خودتون، 2-3 روز پیش یه نفر رو آورده بودی، بعضی هاشون ضرر میزنن، بعضی از اینا مثل اینایی نیستن که تو خیابونن، ضرر میزنن. فرضاً دولت ایران یا عراقچی و قالیباف رو به عنوان خائن ازشون اسم میبرم، من نمیخوام اسم ببرم که کی این صحبت ها رو کرد که آدم حالا به هر حال، و یا عرض شد که سپاه پاسداران رو زیر حملش قرار میده و معلوم نیست اهدافش چیه این شخص. بنابراین ما یه انسان هایی داریم که تو خیابونن و باید اعتراضات خودشون رو، درخواست های خودشون رو، ولی یه عده سوء استفاده میکنن، از این برنامه های یوتیوبی میذارن برای اینکه مشتری جمع بکنن و داد و فریاد میکشن برای اینکه به اصطلاح مشتری جمع بکنن. به حرف اینا نباید گوش بکنیم، به واقعیات روی زمین باید بذار گوش فرا بدیم.
حتی من ایشونو میشناسم، من یه توضیح بدم در رابطه با این عزیزی که حضور پیدا کرد در برنامه ما و به جای وصل نیست و فقط نقد نظرش رو گفته، یعنی در واقع حالا ممکنه نقد های جدی داشته باشه و انتقاد های جدی و برطور جزوی از نقد ها و نظراتش بوده که در برنامه ما عنوان کرده. من گفتم این توضیح رو بدم که سوء تفاهم نشه. شما احتمالا در رابطه با آقای رجبی صحبت کردید.
در جواب توضیحتون، من اینا رو دنبال کردم. اینا در سال 2024 فاتحه حزب الله رو خوندن، در 2025 فاتحه مردم غزه رو خوندن، حالا دارن فاتحه ایران رو دارن میخونن. من اینا رو دنبال کردم و میشناسمشون که کیان و چیان. بنابراین اینا برای ملت ایران خطر ایجاد میکنن و باید مردم ایران مواظب اینا باشن. حرفاشون همینجوری، بعضیا مثل آقای فؤاد ایزدی با استدلال صحبت میکنه، اینا حتی استدلال ندارن. بنابراین همه اینا رو ما باید دنبال بکنیم تا از درون این معضلی و در این حال دستاوردی که ملت ایران به وجود آورده ما با خیر و خوبی و به نفع کشورمون بیرون بیاییم. همینطور که گفتم در مثال جنگ ایران عراق، ایران دست بالا رو در 1986 داشت، ازش استفاده نکرد، قرارداد صلح نبست. 1988 12,000 سرباز از دست داد و مجبور شد در موضع ضعیف قرارداد الجزیره رو امضا بکنه که ما میدونیم عواقب و پیامدهاش چی بوده. بنابراین از این درس تاریخی، از این اوضاع تاریخی باید ما درس بگیریم و در نتیجه استفاده واقعی بکنیم. و تا الانش گفتم فرضاً عرض شود که تا الان فقط ما روی بند اول این تفاهم نامه داریم صحبت میکنیم و در نتیجه در این بند و صحبتهایی که راجع به این بند شده تا الان ایران دست بالا رو داره و از نظر تاریخی برد بزرگی دار به دست آورده به دلایلی که بهتون عرض کردم، که در واقع در سیاست‌های لبنان دخالت مستقیم خواهد داشت. و ببینید چه اثری روی دولت لبنان، که یه دولت خودفروخته است، مزدوره، هر دوشون، هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر، برای اینکه خدا آقای عون به اساس رئیس ستاد ارتش و یا به اساس در رأس ارتش بوده که خرج ارتش لبنان رو یا عربستان میده و یا امریکا میده، یعنی حقوق بگیر امریکا بوده. یک تغییر 180 درجه‌ای در ابساجه. و بعدش حزب الله عملا به رسمیت شناخته شد، در حالی که اینا میخواستن حزب الله را خل اصلاح بکنن. و میدونید چه اثری روی روحیه حزب الله، آقای نعیم که صحبت میکرد،
واقعاً
بله نعیم قاسم، ببینید با چه روحیه ای صحبت میکرد، برای اینکه این میدونه که یک پیروزی بزرگ برای هم ایران و هم ملت لبنان بوده.
بسیار عالی. در بخش پایانی برنامه هستیم جناب دکتر محیط. روز گذشته یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سنای آمریکا تصویب کرد که ادامه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند مجوز کنگره است و ترامپ هم خیلی از این تصویب کنگره خیلی ناراحت شد و حتی صحبتی هم که کرد این بود که این یه پالس ضعفیه به ایران. در رابطه با خود آمریکا و موقعیت ترامپ یه مقدار اگه بشه برامون صحبت بکنیم ممنون میشم. آیا به واسطه جنگ ایران، جنگ علیه ایران، ترامپ در یک موقعیت متزلزل قرار گرفته در آمریکا؟
این رأی‌گیری باد حواس بهتون عرض بکنم. اینا در واقع در جنگ های درونی بین خودشون داستانش اینه. یعنی در واقع یک بخش از جمهوری خواها آنچنان دلخور شدن از ترامپ که اومدن و با دموکرات ها رأی میدن. ولی این قانون یا حالا لایحه یا هرچی ازش در واقع لایحه که تصویب شده و باید از کنگره اجازه بگیره، کاخ سفید حق وتوش رو داره، شما میدونید، و اگر وتو بکنه بعدش رأی گیری بعدی باید دو سوم رأی بیاره. بنابراین باد حواس آنچه که واقعا اهمیت داره در صحنه خود جنگه، در صحنه خود خاورمیانه است، در صحنه خود لبنانه که من راجبش صحبت کردم. ترامپ نه تنها داره پرستیژش رو و بسیار اعتبارش رو به طور کامل از دست میده، در یک معضل گیر کرده که راه پس و پیش نداره. یعنی از یک طرف با طرفداری بیچون و چرا از اسرائیل حرفای نتانیاهو رو پذیرفت و دست به این جنگ جنایتکارانه زد و شکستی که خوردن، های فرخنده، شکستی که خوردن کم نظیر در تاریخ امریکاست. یعنی از جنگ ویتنام شکستشون شدیدتره، عمیقتره. برای اینکه در زمان ویتنام اینا سریعا تونستن اقتصادشون رو دوباره احیا بکنن. خود من اون موقع امریکا بودم و میدونم که اقتصاد امریکا در اون زمان چی بوده. اقتصاد امریکا الان طوری ضربه پذیره که به نظر من اگر دوباره جنگ رو شروع بکنه علیه ایران، بورس سهام از هم فرو خواهد پاشید، همینطور که گفتم قیمت نفت 150 و حتی به 200 دلار خواهد رسید. بنابراین معضلی که ترامپ توش گیر کرده عملا در تاریخ ایران، در تاریخ امریکا کم سابقه است و ایران باید از این قضیه استفاده کامل بکنه. همینطور که عرض کردم دوباره تکرار بکنم، این عزیزان خوبه که تو خیابون بمونن، انتقاداتشون رو مطرح بکنن، نه انتقادات مخرب و بیپایه، انتقادات درست با استدلال و فشار بیارن روی هیئت نمایندگی ایران، هیئت به حساب مذاکره کننده ایران. ولی در این حال هیچ بعید نیست که دوباره جنگ رو شروع بکنه. اگه جنگ رو شروع بکنه ما میدونیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
آیا تصویب این قانون به نظرتون یک اخطار نیست از سوی حالا بخشی از اوغلای آمریکا که بر صورت اونها اعتقاد داشتند که عملا نباید آمریکا ورود میکرد به جنگ با ایران؟ آیا این به نظرتون یک اخطار نیست به ترامپ که بگن دیگه حواست جمع؟ حالا از نظر قانونی شما فرمودین که رئیس جمهور میتونه وتو بکنه و احتمالا مسیری رو طی میکنه این قانون که به نفع باز خود ترامپ تمام خواهد شد و اگر اراده بکنه میتونه حمله بکنه، اما بخشی از اون جامعه آمریکا که اومدن پشت ترامپ در انتخابات گذشته الان نگاه میکنیم میبینیم اوغلا و خواصی که وجود داشتن کم کم دارن جدا میشن از ترامپ. حالا من بخش رسانه‌ایش مثلا میتونم تاکر کارلسون رو براتون مثال بزنم که عملا فاصله گرفت از ترامپ، کسی که در کمپین انتخاباتیش بود. و این به نظرتون آیا اینو میشه این گونه تعبیر کرد، این تصویب این قانون رو؟
ببینید آقای فرخنده، اکثریت بزرگی از مردم امریکا مخالف این جنگه. بنابراین این آدم های خود فروخته که توی مجلس نمایندگان هستن به هر حال باید یه مقدار حداقل یه مقدار پاسخگوی افکار عمومی مردم باشن، برای اینکه خودشون رو عزیز بکنن، دوباره انتخاب بشن، هر شبت که مورد انتقاد قرار نگیرن. وگرنه این چیزایی رو، این رأی ریالی که میکنن، در واقع همینطور که گفتم پف هواست. به اصطلاح آنچه که تعیین میکنه آینده این قضایا رو صحنه جنگ، تنگه هرمز، مقاومت مردم ایرانه، موشک های ایرانه، ایناست که تعیین میکنه. و نه این رأی گیری که تو مجلس نمایندگان یا تو سنای امریکا میشه. اینا پف هواس، فقط نشون میده که بخشی از اینا به دلیل خطهای وحشتناکی که در حمله به ایران آقای ترامپ کرده اظهار نارضایی میکنن و در نتیجه همچین چیزی رو تصویب کردن، در حالی که اصلا هیچ ما به ازایی نداره و به اصطلاح به جایی نمیرسه. آنچه که اهمیت داره همینطور که گفتم سه چیزه: مقاومت مردم ایرانه، موشک های ایرانه، تنگه هرمزه. این ستاست که تعیین میکنه و هم آقای ترامپ اینو میدونه، هم آقای نتانیاهو اینو میدونه و هم ملت ایران باید بدونن که دست بالا رو دارن و باید از این دست بالا بودن استفاده بکنن و از این به بعد که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه تمام خواستهاشون رو که به نظر من در این 14 ماده اومده بگیرن، واقعا به حد اکثر بگیرن. شکی وجود نداره که امریکا برگهای برندهی داره و اونم رها کردن این پولهای بلوکه شده است، رفع تحریم هاست، میتونه از این طریق روی ایران فشار بیاره. یک. دو، خوب شد که حالا یه دفعه یادم اومد. شما در نظر باید داشته باشید که ایران دچار چه ضعف‌هاییه. در ایران شما اصلاح طلبا به جناح روحانی رو دارید که شما اگه به روزنامه هاشون نگاه بکنید اصلا خواهان شکست ایران و تسلیم ایران به امریکا. بنابراین دشمن از این نقطه ضعف و از این پاشنه آشیل استفاده میکنه. بنابراین مردم ایران فوق العاده برام جالبه و این برای من نیویورک تایمز امروز طرفداران ایران ملی‌گرایی بیشتری نشان میدن توی این مقاله، نشون میده که اونایی که مخالف حکومت بودن به دلیل پیروزی هایی که ایران داشته الان طرفدار حکومت شدن. برای من تعجب آوره که نیویورک تایمز همین امروز چنین مقاله ای نوشته و ببینید چه عکسی انداخته که دخترایی که موهاشون زلفاشون افتاده رو شونه شون و امثال و امثال اینا رو انداخته که آره مسئله به اصطلاح. و بعدش هم این زنا دارن یه صحبت فوق العاده مهمی میکنن، میگن ما از اونایی که یه روزی ما رو سرکوب میکردن به دلیل اینکه چارقتمون افتاده بود روشونمون، الان اینا ما ازشون دفاع میکنیم به خاطر اینکه از کشور ما دفاع کردن، به خاطر اینکه دشمن رو شکست دادن. اینا جابجایی های تاریخی که در ایران داره اتفاق میفته. خود من قربانی سرکوب های اول اوائل انقلاب بودم و از دست اینا در رفتم و شما ببینید لحن خود من نسبت به همین پاسداران چطور عوض شده، که در واقع موشک هایی که اینا داشتن ایران رو نجات دادن. بنابراین در این حال به جای اینکه بیایم و از این انتقادات نابجا و بدون دلیل بکنیم، باید با مسائل مثبت و فاکتورها و عوامل مثبت این تمام این قضایا را هم در نظر داشته باشیم و ببینیم بعضشون استفاده بکنیم.
بسیار عالی. من برنامه البته تمام شده، منتها یکی از مخاطبین ما در بخش کامنت ها یک پرسشی از شما داشتن که گفتم اینو عنوان بکنم و پرسیدن که آیا لابی اسرائیل آنقدر قدرتش رو در آمریکا از دست داده که قید جنگ دوباره رو بزنه؟ و تشکر کردم گفتن این سوال از شما داشته باشید.
اوکی. خیلی مهمه. ببینید لابی اسرائیل فوق العاده قدرتمنده. این برای اولین باره که منافع امریکا تا حدی داره بر قدرت لابی اسرائیل میچربه. این کم سابقه، برای اینکه خود من در برنامه های خودم، در برنامه های قبلی، موقعی که ترامپ فخراشی میکنه به نتانیاهو، بارها و بارها گفتم اینا جنگ زرگریه، برای اینکه لابی اسرائیل به قدری قدرتمنده که محال ترامپ کاری بتونه بکنه. این برای اولین بار به این در جواب این عزیز که منافع امریکا خودشو داره نشون میده که تضاد رویارو با منافع اسرائیل داره، برای اینکه اسرائیل خواهان اینه که ایران رو از بین ببره، براش مسئله ای نیست که تنگه هرمز بسته بشه، قیمت نفت به 150-200 دلار برسه، اقتصاد امریکا از هم فرو بپاشه، اینا براشون مطرح نیست. در حالی که الان کاملا مشخص شده که در این معضلی که ترامپ گیر کرده چاره ای نداره جز اینکه تن به یک سلسله امتیازات به ایران بده. در نتیجه در جواب این عزیز باید عرض بکنم که آره، خود من همیشه اعتقادم این بوده و به هر حال جان مرشهایمر، استیفن والز و بسیاری های دیگه که حالا لیستشون به اصطلاح من میتونم لیستشون رو برای عزیزان بخونم، همیشه اعتقاد داشتن که قدرت لابی اسرائیل به قدری بالاست که هم کنگره رو خریده، هم کاخ سفید و هم دادگاه عالی رو و از همه مهمتر دستگاه های ارتباط جمعی رو، در نتیجه قدرت عظیمی دارن. این برای اولین باره که این تضاد داره خودشون نشون میده و به همین دلیل ترامپ مجبور شده آوانس بده. ایران از این آوانس باید استفاده بکنه و در نتیجه در تمام در این جریان پیروز بیرون بیاد.
این اولین بار آخرین بار هم تبدیل میشه یا فهم کنیم مسیر ادامه داره؟ چون بر صورت اسرائیل هم دوست نداره که آمریکا رو از دست بده و این لابی که شما فرمودی، لابی قدرتمندی که وجود داره اونجا، به محض اینکه احساس کنه که داره تضعیف میشه ممکنه که دست به یه کارهایی بزنه که قبلا مرسوم به سابقه است. ما رابطه آمریکا و اسرائیل رو فکر می‌کنم یک بار حتی اسرائیلیا به ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا حمله نظامی کردن در اون جنگ با اعراب و روایت‌هایی هم وجود داره از ترور رئیس جمهور آمریکا و نقش اسرائیل در این مسئله. آیا فکر می‌کنید این مسیر، این پروسه ادامه داره و نقش اسرائیل در آمریکا، لابی اسرائیل در آمریکا به مرور زمان کمتر خواهد شد، یا فهم کنید نه، از یک جا به بعد دوباره لابی اسرائیل ممکنه با قدرت برگرده؟
خوشحالم که این سوال رو مطرح کردید. ببینید آقای فرخنده، من سال 1967 امریکا بودم موقعی که جنگ شش روزه شروع شد و شما باید می دیدید که همین بچه های به اصطلاح یهودی پول جمع می کردن با بشکه، با گونی، با سطل. اسرائیل ضرباتی خورده که من فکر نمی کنم بتونه کمر راست بکنه از این قضیه. بنابراین حالا نمی خوام واردش بشم که به چه دلایلی اسرائیل همیشه عادت داشته که یه جنگ شش روزه بکنه، بره چمنزنی تو غزه بکنه، یا مردم بیدفاع غزه رو بره و تمام خانه و زندگیشون رو بمبارون بکنه و از بین ببره. الان با کسی دیگه طرفه، با ایران طرفه و این یک خطای عظیم بوده که فکر کردن آخرین کشوری رو که باید از اون هفت کشور، آخرینش ایرانه، باید از پا در بیارن که خیالشون راحت بشه، درست به صورت خودشون برگشته. بنابراین پاسخ سوالتون و اون اینه که ممکنه هر چیزی اتفاق بیفته، الان قابل پیشبینی نیست، ولی هر عملی که بکنن در این مرداب در این لجنزاری که برای خودشون به وجود عمیق‌تر فرو خواهند رفت. یعنی اگر اسرائیل حمله بکنه، ایران این دفعه حملاتی خواهد کرد، برای اینکه در جنگ 12 روزه کسی نمیدونه یا آشکار نشده که ایران چه ضرباتی به اسرائیل، این دفعه به نظر من ضربات حیاتی به اسرائیل خواهد زد. امریکا اگه حمله بکنه، تنگه هرمز بسته میشه و ما میدونیم عواقب پیامدهاش چیه. بنابراین هیچ معلوم نیست از اینجا به بعد چه خواهد شد. و فرضاً من نمیخوام پیش بینی بکنم، غیبگو که ما نیستیم، باید اوضاع رو دنبال بکنیم و درس بگیریم. خود من سنی ازم گذشت، ولی در عرض این یکی دو هفته و چند هفته کلی یاد گرفتم. برای اینکه منم تا چند وقت پیش نظرم این بود که ایران باید نه تنها به پالایشگاه جنوب خلیج فارس حمله بکنه، بلکه به کارخانجات نمکزدایی. الان متوجه شدم که این چه دیدگاه نادرستیه. شما ببینید کشورهای عربی الان شائقن به این که رابطه با ایران باز بکنن. اگر ایران به این کارخانجات نمکزدایی و یا حتی به پالایشگاهشون حمله میکرد، آیا اینا به طرف اسرائیل نمیرفتن؟ آقای فرخنده، امریکا از این منطقه خواهد رفت. بذار اینم توضیح بدم. به طور کلی برنامه ترامپ اینه که از خاورمیانه بره بیرون. دلیلش هم خیلی واضحه. میخواد بره و در اطراف چین نیروهاشو ببره اونجا، برای اینکه نیروهاشو از اونجا بیرون کشیده بود. بنابراین تمام کمک ها رو به اسرائیل کرد برای اینکه وظایفش اسرائیل انجام بده و در این مسئله شکست خورد. بنابراین امریکا از اینجا بیرون خواهد رفت، به ویژه حملاتی که ایران به پایگاه‌ها شد زده و میتونه بزنه، و امریکا کاملا میدونه که ایران چطور دست بالا رو داره. حالا اگه امریکا بره، ما میمونیم و همسایگانمون، که حتی خود آقای مجتبی خامنه‌ای در اومده گفتی که ما با همسایگانمون از در آشتی در بیایم. نظر کاملا درستیه. ما باید با همسایگانمون از در آشتی در بیایم. اگر ما چنین حملاتی به مثلا کارخانجات نمکزدایشون، درسته تبدیل به بیابون میشن، ولی هیچگاه دیگه ایران رو نخواهند بخشید. در حالی که ما باید بذاریم اینا از اسرائیل دور بشن، از این قرارداد ابراهیم دور بشن و بیان یک قرارداد انسانی با ایران ببندن. اینم نکته ایه که من خود من درس گرفتم. گفتم تمام این وقایع به ما درس یاد میده و در نتیجه باید دنبال بکنیم. تا الانش ایران دست بالا رو داشته، دستاوردهایی داشته، و امید ما اینه که با این فشاری که از خیابانهای تهران بهشون وارد میشه، که خیلی هم مفیده، واقعا بتونن دستاوردهای بیشتری داشته باشن.
بسیار ممنونم. یک حالا به عنوان پرسش آخر، یکی دیگه از دوستان و مخاطبین برنامه ما یه پرسشی از شما داشتن، گفتن آقای دکتر شما میدونین تکلیف 400 کیلو اورانیوم چی میشه؟ من فکر میکنم منظورشون برنامه هسته ای کشوره.
ببینید، حتی آقای پزشکیان که به هر حال اصلاح طلب ها روی کار، گفته که ما در مسئله غنی سازی و مسئله رسان 400 کیلو کوتاه نمیم. حالا اجازه بدید اینو براتون یه مقدار چیز بکنم. اولا در مسئله غنی سازی نباید ایران کوتاه بیاد به هیچ وجه من الوجود. راجع به این 400 کیلوگرم، ایران یعنی آقای عراقچی در صحبتایی که در عمان داشته قبل از این جنگ جنایتکارانه به این توافق رسیده بود که فرضاً چند سالی غنی‌سازی رو متوقف بکنه و این غنی‌سازی به اسرائیل این اورانیومش 80% رو رقیقش بکنه. غنی‌سازی رو به نظر من حتی آقای پزشکیان کوتاه نخواهد اومد، ولی در مورد این 400 کیلوگرم اینطور که معلومه بحثه که رقیقش بکنن. حالا آیا این یه چیز تعیین کننده است؟ به نظر من به هیچ وجه تعیین کننده نیست. ایران دانشمنداش دانش اینو دارن که هر لحظه حتی از 60% هم بالاتر برن. این دانش رو که نمیتونن از بین ببرن. الان اگر ایران بتونه امتیاز بگیره و این امتیاز کوچولو رو بده، به نظر من نباید محکومش کرد یا ناامید شد و یا به اصطلاح عصبانی شد. بنابراین مسئله ای نیست. حتی اگر ایران حاضر بشه که این غنی چیز 400 کیلو رقیق بشه، ایران بلا فاصله میتونه اینا رو جبران بکنه. شما میدونید ایران توان اینو نداشت که از 3% 3.6% بالاتر بره، بعد به 20% رسید، بعدش به 60% رسید. برای اینکه اصل قضیه اینا نیست، این اورانیوم نیست، مغز انسان هایی که اینا رو به وجود میاره و این مغز در ایران نه تنها وجود داره، روز به روز گسترش بیشتری داره پیدا میکنه.
همانند برنامه موشکی ما دیگه، در واقع شهید تهرانی مقدم رفتن، در ادامه ایشون برنامه موشکی متوقف نشد، ادامه پیدا کرد، در واقع بعدها گسترده تر هم شد.
اصلا صحبتشو جرأت نکردن راجع به مسئله موشکی صحبتشو بکنن. شما ببینید حتی در دوره بایدن، اون آنتونی بلینکن و جیک سالیوان هدفشون این بود که روی موشک‌ها و مسئله محور مقاومت صحبت بکنن. شما ببینید موشک ها پیروز شده، محور مقاومت پیروزی کامل به دست آورده. یعنی ایران تونسته حتی در مسئله لبنان دخالت بش دادن با این دیفلکشن، به اصطلاح این سلول دیفلکشن که به وجود آوردن. بنابراین تا الان ایران دستاوردهای بزرگی به نظر من، و ما باید در عین این که یعنی نه با بدبینی نه با خوشبینی، بلکه به تو واقع بینانه باید نگاه بودیم به قضیه.
بسیار بسیار ممنونم جناب دکتر محیط عزیز و همچنین از این عزیزانی که فکر می‌کنم بیش از 1000 نفری که همزمان دارن برنامه ما رو در این پخش مستقیم و لایف میبینن. خیلی ارادت داریم و ممنونم که ما رو همراهی کردید، و عزیزانی که بعدن البته این برنامه رو میبینن هم سلام دارم به شما و خیلی تشکر میکنم، و از شما بازم تشکر میکنم جناب دکتر محیط عزیز که در این برنامه حضور پیدا کردید، و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.
من هم از شما و هم از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و به شما خسته نباشید. That's the number she's